اون چی که در واقع خدا در اختیار بشر گذاشته، توانمندی هایی رو در اختیار بشر گذاشته و بخشی از صفات جلال خودش هم در انسان ها به نهادینه گذاشته. از جمله شاید مهمترینش در واقع اون رسول باطنی که در واقع میگیم عقل هست، خدا انسان رو عقل داده که در همه موضوعاتی که فراروش قرار میگیره اندیشه کنه. در آیات قرآنی هم در واقع به صراحت ما داریم که در واقع اونجا بیان میکنه که اگر ما میشنیدیم و بعد در واقع روش تعقل میکردیم، تفکر میکردیم، اندیشه میکردیم، ما کنا اصحاب السعیر، یعنی اصحاب آتش نبودیم، جهنمی نمیشدیم. یعنی این در همه شون در واقع جاری هست. یعنی خدا از ما میخواد که درست ببینیم، درست بشنویم و درست تفکر کنیم و اندیشه کنیم. حالا این در تمام موضوعات زندگی انسانی جاری هست، اما در حوزه شهری خب به دلیل پیچیدگی خاصی که در واقع خودش داره و اینکه ما کلیت شهر رو به عنوان یک موجود زنده تلقی میکنیم، پس سلول هاش هم زنده است. و سلول های زنده مدام در حال تغییرند، مدام در حال تکاملند. هر موجود زنده ای اون چه که خدا براش دیده اینه که باید در سیر تعالی قرار بگیره. یعنی امروزش با دیروزش در یکی نیست، این لحظهش با لحظه قبلش یکی نیست، چون مدام در حال تغییر هست. خب شهر هم به صورت یک موجود زنده کلان و اجزاش به عنوان سلول زنده مدام در حال تغییرن و این تغییرات و اختزاعات جدید نیازمند در واقع باز اندیشه است، تفکر، پیشبینی است، پیشنگری است. یعنی اگر ما درست نتونیم موضوعات شهری رو پیشنگری بکنیم و در لایه بعد پیشبینی بکنیم، قطعا نمیتونیم الانمون رو درست برنامه‌ریزی و درست عمل بکنیم، دچار مشکلات عدید خواهیم شد. لذات ضرورت تفکر، ضرورت برنامه‌ریزی در حوزه شهری یکی از موضوعات به ناچار و ضروری و حتمی است. حالا این کلیت موضوع به لحاظ مبانی نظریش است. به لحاظ اون چیزی که در روند تاریخی یا به نوعی در روایت نقلی این موضوع هم پیش میره، خب دوره هایی که بالاخره بر شهر گذشته، خب بعد از اینکه موضوعات حالا اینکه شهر شکل گرفت، حالا اون شهری که در ایران شکل گرفت با شهری که در اروپا شکل گرفت به دلیل اینکه اختزاعاتشون کاملا متفاوت بود، متفاوت از هم دیگه بودن، ولی بعد از اینکه شکل گرفت حالا در کشور اروپایی و توسعه یافته فعلی، اون بورگ هایی که در واقع شکل گرفت، خب کم کم دیدن که خلاص این بدون مدیریت تبدیل به یک زباله‌دانی میشه که اصلا دیگه فضای زیست مناسب نداره. لذا کم کم خود مردم به چاره افتادن که مدیریت این بورگ ها که در واقع یک بخش کوچکی از شهر فعلی ما، یا به عبارت مثلا بگیم یک کاروانسرا بیشتر در واقع نیست، اونجا ناچار شدن براش انجمن گرفتن، بعد مدیر تعیین کردن و که بتونن به صورت اداره کنن یک برج کوچک رو. ولی وقتی میشه یک موجود در واقع کلانی به نام شهر، این دیگه به طریق اولا نیازمند مدیریت هست. حالا سیرم برای مدیریت در واقع گذشت، یعنی در گام اول در واقع دیدن چاره نیست که حتما باید برنامه ریزی بکنن و تو این برنامه ریزی چیکار دارن میکنن؟ وضع موجود رو مطالعه میکنن، وضع مطلوب رو هم تصور میکنن، پیش بینی میکنن و راه رسیدن به اون وضع موجود یا مطلوب رو در اون دقیقه میبینن.
بله.
خب در گام اول اومدن خب برنامه ریزی هایی رو انجام دادن، مطالعاتی انجام دادن و این رو به مدیران تکنوکرات دادن که اجرا کنن، که شد الان مدیریت علمی شهر.
بله.
که اون درش برنامه‌ریزی بود، مطابق موفق نشد به دلیل اینکه صرفاً برنامه‌ریزی هم کفایت نمی‌کنه. خیلی از طرح‌هایی که تهیه شده، خیلی از برنامه‌ریزی که انجام شده به تعقل محقق نشد، اجرا نشد.
بله.
در واقع نیمه کار بود. دلیل چی بود؟ دلیل این بود که مثلا علاوه بر برنامه‌ریزی ما نیازمند یک عنصر فعال دیگه به نام مدیریت داریم که اجرا بکنیم برنامه‌ها رو. بذار ترکیبی از در واقع برنامه‌ریزی و اجرا در واقع دیده شد. منتها باز اینم یه سیر تطوری پیدا کرد که بخشی از این مدیریت‌ها حالا به نوعی چاره‌ای نداشتن برای که بتونن مدیریت بکنن، رفتن به دونه که مشارکت مردم رو بگیرن.
بله.
حالا یک مرحله در مشارکت در اجرا بود که باز موفق نبود و در لایه بعدی دیگه از دهه قرن 21 به این سمت رفتیم که ما در این برنامه ریزی رو با خود مردم انجام بدیم، به نوعی با مردم برای مردم، و در اجرا هم خود مردم حضور داشته باشن، یعنی هم در برنامه ریزی، هم در سیاست گذاری، و هم در اجرا مشارکت مردم رو داشته باشیم، و که بتونیم موضوعات پیچیده شهری و کلان شهری رو بتونیم حل بکنیم. لذا در جنبندی عرضم این هست که به دلیل پیچیدگی یک موجود زنده یا ابر موجود زنده به نام شهر که مدام هم سلولهاش و هم خودش در حال تغییر هستن، ما هیچ چاره جز مطالعه مداوم، برنامه‌ریزی مداوم و مشارکت مردم در این برنامه‌ریزی‌ها و اجرا ضروری است که بتونه یک شهر مطلوب رو که بتونه زندگی ایدئال رو با کیفیت رو برای شهرونداش فراهم بکنه و اونها در مسیر تعالیشون و رسیدن به کمالشون کمک بکنه.
درسته استاد، اشاره کردید به مشارکت مردم. طی بررسی هایی که انجام دادیم مشخص شد برنامه‌ریزی های شهری در قالب‌های مختلفی مثل برنامه‌ریزی جامع، برنامه‌ریزی استراتژیک، برنامه‌ریزی مشارکتی تعریف میشه. به نظرتون هر کدوم از این مدل ها چه مزایا و چه محدودیت هایی رو دارن و چطور میشه اینها رو در کنار هم در واقع مدیریت کرد که مکمل همدیگر بشن؟
واقعیت این هست که حالا خیلی در هر دوره یکی از این برنامه ها در واقع به نوعی شده پارادایم قالب، نه به اصطلاح مطلوب و مقبول، و الان همه اینها هم نکات در واقع ضعفشون و نکات قوتشون در واقع پیدا شده. الان دیگه چیزی به نام برنامه جامع پذیرفتنی نیست، چون واقعیت موضوع این هست که بیشتر باید در اینکه کلیتی رو برای اینکه رفع تزاحم از بخش دیگه بشه در نظر باید بگیریم، اما باید اقتضایی و محلی و میدانی در واقع برنامه ریزی کنیم. خب و این در واقع جواب، چون تو این فضا هم شما میتونید مشارکت مردم رو بهتر بگیرید، تا اینکه در واقع یک برنامه کلانی از 10 سال پیش برای 20 سال آینده نوشته بشه که اقتضاعات آینده هم خیلی میتونه درست پیش بینی میکنه. لذا در واقع برنامه‌ریزی جامع و برنامه‌ریزی‌های مشارکتی و برنامه راهبردی اونم خیلی امتحان خودشون در واقع پس ندادن. اون چه که میتونه به صورت مسائل جاری و آتی رو در واقع حل بکنه، در واقع به نوعی برنامه‌ریزی اقتضایی متناسب با شرایط محل، متبارایت چارچوب‌هایی که یا خط قرمزهایی که هم محیط زیست رو ممکنه در خطر بندازه، باعث در واقع ایمنی سلامت مردم بشه یا باعث اذیت و آزار مردم به لحاظ تضاد ها بشه، بارک اون چارچوب ها برنامه‌ریزی مطلوب، برنامه‌ریزی در واقع اقتضایی و محلی است برای کار.
درسته. از نظر شما مهمترین عامل موفقیت یه برنامه‌ریزی شهری از هر وقت چیه و در واقع چطور میشه؟
الان دوباره تکرار کنید.
عرض کردم خدمتتون مهمترین عامل موفقیت یک برنامه‌ریزی شهری اثر بخش چیه؟ چطور میشه در واقع مواردی مثل مشارکت شهروندان و هماهنگی بین نهادها و استفاده از فناوری‌های نوین رو در اون در واقع به کار بست؟
بله، من به نظر من مهمترین عامل موفقیت استفاده از برنامه‌ریزان خبره ای است که در واقع مردم رو به خوبی میشناسن، کار کردن با مردم در واقع میدونن و توانایی دارن در این که مشکلات مردم رو از زبان خود مردم بگیرن و بعد تحلیلش در واقع بکنن و بعد برای رفع اون مشکلاتی که مردم مطرح میکنن راهکار در واقع ارائه کنن باز با مشارکت مردم. پس برنامه‌ریزی موفق برنامه‌ریزی است که با خود مردم شروع میشه، مردم از ابتدا توی این برنامه حضور دارن، نظراتشون به طور علمی به نوعی به کار گرفته میشه و بر مبنای حضور خود وقت خود مردم در برنامه حضور داشته باشن و مورد تایید خودشون باشن، در اجرا هم مشارکت میکنن. پس برنامه‌ریزی موفق برنامه‌ریزی است که با مردم و برای مردم شکل بگیره و مردم هم در تدوین سیاست ها باشن، هم در تدوین برنامه عملیاتی باشن، هم در اجرا توسط خود مردم انجام بشه. مدیریت شهری، حالا چه از جنس شهرداریش و چه از جنس دولتش، اونایی تسهیلگر و حامی در واقع مردم باشن برای اینکه کارشون سریعتر انجام بشه، خودشون مانع ایجاد نکنن، مردم رو کمک کنن در تحقق برنامه شهری.
درست استاد، برخی از پروژه شهری با وجود بودجه هایی که الان به اهداف خودشون نمی رسن. به نظرتون چه عواملی مثل نبود داده های دقیق، ضعف در اجرا یا تغییرات سیاسی میتونه به شکست برنامه ریزی شهری منجر بشه؟ مثال های از پروژه ناموفق تو این حوزه داریم؟
ببین قطعا فراوان هستن. شما به الان وارد هر شهری بشید تعدادی پروژه نیمه کاره در واقع میبینید، ساختمان های نیمه کاره، طرح نیمه کاره، یا خیلی از طرحهایی که در حوزه شهری با تغییر مدیریت ها تغییر میکنه. یعنی کار خود نمونه خیلی مثلا دم دستش جمع‌آوری زباله است در حال شهر تهران یا شهر دیگه. ما مدل های مختلفی رو مثلا برای این کار در نظر گرفتیم و تا حالا هم به سبب نوعی در خیلی از این مدل‌ها موفق در واقع نبودیم.
بله.
خب این نشون میده که دوستان در اتاقای دربسته نشستن بدون که واقعیت میدون رو بدونن.
بله.
این برنامه‌ریزی کردن و در عمل با موانع در واقع مواجه شدن، یا پروژه هایی که خارج واقع گرایانه نبودن یا نیاز واقعی مردم نبودن.
بله.
یعنی اون ضرورت نبوده که بیاد فشار بیاره که این پروژه باید به صلاحات افتتاح بشه یا انتها برسه، چون اون ضرورت احساس نمی شده. هر پروژه‌ای که نیاز مردم بوده و ضروری هم چیشه و مطالبه گری مردمی هم درش بوده، اینا نیمه تمام در واقع نموندن. این سری پروژه هایی که تخیل های بعضی بالاخره از برنامه ریزان بوده، اونها معمولا به شکست در واقع انجام میده چون نیاز واقعی مردم در واقع نبوده.
درسته.
و تغییر مدیریت هم خیلی مهمه. یعنی ما متاسفانه در حوزه شهریمون عمر مدیریت هامون خیلی کوتاهه و قطعا هر مدیر جدیدی هم که میاد حداقل 30 تا 40% سلیقه خودش رو علاقمند در واقع موفق کنه و ممکنه یک طرح یا پروژه‌ای که دوره قبلی مدیر قبلی ما خیلی ضروری میدونسته مثلا دیگه اهمیت اون رو در واقع ندونه، یا چون اون در زمین اون کار نبوده اون کار رو به نوعی میذاره در اولویت بعدیش و این باعث طولانی شدن در واقع پروژه ها میشه. خود استمرار مدیریت ها هم میتونه خیلی کمک کنه که ما با پروژه های نیمه تمام کمتری مواجه بشیم.
درسته استاد. نبود برنامه ریزی دقیق شهری چه پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدتی برای شهر داره؟ آیا نمونه هایی از در واقع شهرهای بدون برنامه ریزی مناسب داریم که با مشکلاتی مثل حاشیه‌نشینی، نابسامانی ترافیک یا تخریب محیط زیست روبرو بشن به صورت حاد؟
ببینید ما عرض کردیم شهر برای مدام در حال تغییره.
بله.
نیازمند یک عنصری است که مدام این تغییرات رو پیش نگری بکنه، پیش بینی بکنه و برای این تغییرات برنامه ریزی کنه. لذا این هم نیازمند برنامه کوتاه مدت، یه سری اقدامات در کوتاه مدت انجام بشه، یه سری اقدامات پیشگیرانه در بلند مدت، در میان مدت انجام بشه و یک اقدامات کلیدی و پایه‌ای در روند طولانی مدت در واقع شکل بگیره. لذا شهرهایی که مدام در برنامه هم در واقع کیف به نوعی جوهرش تغییره، این که کسی به یک برنامه ثابت نه، برنامه باید به روز بشه، متناسب باشه، روز خودش بتونه انعطاف لازم به خودش خلق بده. شهرهایی که همچین برنامه ریزی اقتضایی و منعطف و متناسب با شرایط روز دارن موفق ترن.
درسته. پس در واقع شاخص و معیار یک برنامه ریزی شهری استاندارد از نظر شما در واقع انعطاف پذیری و در واقع چه مسائل دیگری است؟
ببینید از هر متناسب با واقعیت میدان باشه.
بله.
انعطاف پذیر باشه.
بله.
هم برای کوتاه مدت هم برای میان مدت و بالا مدت هم به سال اندیشه لازم رو داشته باشه و حتی برنامه های پیشنگرانه.
بله.
و برنامه های پیشگیرانه در کنار این برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بالا مدت که برای حل اون مسئله لازم است انجام بشه.
درسته. توجه به پایداری محیط زیست تناسب با
یه دیگه فکر کفایت باشه دیگه. من دیشون که باید دیگه باید جلسه بشن.
خیلی متشکرم. ببخشید استاد شرمنده. من اذیتتون کردم. ببخشید. خیلی فرصت شدم.
امری
با بنده نداری. خدا نگهدار. خدا حافظ.